داری یه وقت حدودا مزاحم شروع شیم برای برنامه ها و ایشون هم از قوم دفتاری که برای نظام و انقلاب دارن پاسخگو هستن الحمدلله دارن قبول زحمت میکنن و جلسات رو تشریف میارن. حقیقتا هدف از برگزاری این جلسات دغدغه مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد هست که ایشون فرمودن در حوزه اقتصاد و مسائل اقتصادی کشور آنچنان که کار باید و شاید پیش نمیره یک گره علمی وجود داره که اون گره علمی باید توسط نخبگان حوزه و دانشگاه باز بشه و ما هم به بزرگوار رو جناب آقای دکتر عبدالملکی و جناب آقای صدوق که هر دو در حوزه اقتصاد صاحب نظر هستن و فقط حرف برای گفتن در این حوزه دارن از حوزه و دانشگاه دعوت کردیم، خدمتشون هستیم که هم به این دغدغه مقام معظم رهبری پاسخ بدیم و انشاءالله گامی برداریم برای حل شدن مسئله اقتصادی کشور و دغدغه مقام معظم رهبری رو پاسخ خوب باشیم. با توجه به اینکه خب خیلی زیر وقت داریم بیشتر از این بنده تصدی نمی کنم و خدمتتون هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از عزیزانی که وقت گذاشتن خدایی و از خدای تعالی میخوام که گفتگوی ما رو برای خودش و اعلای کلمه خودش قرار بده و که صلوات محمد و آله
الله
اکبر صلی الله علی محمد و آل محمد. از ساعت مقدس علی بن مسعود رضی الله تعالی عنه سلام که ولایت کشور ایران به مقام نسبت ایشون باعث شده که انقلاب اسلامی در این نقطه از عالم برقرار بشه و همونطور که عالم آل محمد هم لقد ملقب استاد امیدوارم در پرتو تفضلات ایشون اون یتیمی که بر امت پیامبر الان در دوران غیبت استولی هست با عنایت خودشون بر تفضلاتی که مقام عثمانی ولایت و نیابت عامهشون دارن یواش یواش مرتفع بشه. خب فضای اقتصاد به تعاویر مختلف طرح شده و به دلیل اینکه ما حکومت اسلامی رو تازه تشکیل داریم بعد از 1400 سال محمد جدید و یه اتفاقی هم بین دوران 1400 ساله گذشته و امروز افتاده و اون هم مدرنیته است، هم با رابطه خودمون رو با پیچیدگی‌های تمدن مدرن مشخص کنیم، هم رابطه‌مون رو با اسلام باید تبیین بکنیم، هم این که صاحبان تمدن موجود به ما سر سازگاری ندارن، سر تقابل درکی ندارن و میخوان هر لحظه ما هویتمون رو منحل در فضای خواستهای اونها بکنیم. لذا این نسبتی که ما میخوایم با مدرنیت تمام بکنیم، با انقلاب اسلام تمام بکنیم، با اسلام سرج اسلام تمام بکنیم، یه نسبت پیچیده ای رو نیاز داره و اون ضرورت اول که تازه کار هست، ضرورت دوم نسبت‌ها در دوران مدرن پیچیده است. شاید به این دو دلیل جریان‌های انقلابی یک تعدد گفتمانی درشون وجود داره، باید یک فضای گفتمانی بهشون اتفاق بیفته تا نزدیک به هم بشن و بتونن ارتباطات منسجمی رو برای پیشبرد مملکت رهبری داشته باشن. خب من در ادامه جلسه گذشته که میخوام برنامه‌ریزی داشته باشم، تکلیفی که برای خودمون مشخص کرده بودم این بود که مطالب کتاب اقتصاد مقاومتی جناب آقای دکتر عبدالملکی رو مطالعه کرده باشیم که ما یه گزارشی از این خدمتتون میدیم و راه دیگرش این بود که جناب آقای دکتر مطالب ما رو مورد دقت قرار بدن و ما نقدشون رو پذیرا باشیم و راه دیگه این که موضوعی نسبت به بعضی از چالش‌های اقتصادی با هم گفتگو داشته باشیم. من دو تای اول رو ترجیح میدادم و باز به دلیل زیاد وقت آقای دکتر ما گفتیم مشقه بیشتری رو انجام میدیم، ما مطلب آقای دکتر رو مبنا قرار میدیم و در اساس کاری که رون انجام میدیم گفتگو انشاءالله شکل بگیره. لذا اگر ما الان شروع میکنیم منتقد میشیم، ما منتقد به معنای ارزم به خدمت شما نفی انقلابیگری نیستیم. در چارچوب نظامی که بخواد اقتصاد اسلامی باشه، در چارچوب این که بخواییم اسلام رو به عنوان هدف نهایی نظام اقتصادی مطرح بکنیم و البته اون موانع رو هم بخواییم متذکر باشیم. لذا اون برادرانی که توی اتاق عملیات های دفاع مقدس کنار هم قرار می‌گرفتن، هم دعوا هم که می‌کردن، مسئله‌شون این بود که حالا می‌خوان یک طراحی عملیاتی داشته باشن. لذا پیشاپیش ما عذرخواهی می‌کنیم از مطالبی که ممکنه در ظاهر انتقاد به نظر بیاد. خب من چند صد کار رو کتاب شما انجام دادم. یک صد تجزیه عناوین که قبل از اون هم یه دستبندی رو در فصلها انجام دادم که اولویت بندی بکنم کدوم فصلها رو اگر الان به عنوان اولویت ورود بکنیم به دلیل کمبود امکانات و وقت ما مهمتر هست. فصل اول، سوم، هفتم، هشتم و نهم، دوم و چهارم، پنجم، ششم رو من فعلا فاکتور گرفتم. بعدا اگه رضایت جمعی ما اجازه داد اونها رو هم بررسی خواهیم کرد. یک ساعت عناوین رو خرد کرد که در عرضم به خدمت شما دوازده صفحه قابل ارائه است. از فصل اول تا فصل نهم یه صفحه دیگه اینا رو طبقه بندی کردیم. یعنی گفتیم این عناوین خرد تو چه دسته‌های بزرگتری قابل اندراج هست که این هم شد تقریبا پنج صفحه. باز اینها رو طبقه بندی کردیم دو صفحه عناوین مادر. لذا ببین یه طبقه اصلی فرعی طبعی تو سه صفحه ما این چند فصلی که عرض کردیم خدمتتون طبقه بندی کردیم. اون چیزی که به نظر ما میرسه لازم هست ازش شروع بکنیم طبیعتا اون درک از اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری سفارشش میده. تو جلسه‌ای که جای مختلف شما فرمودید و دوستان دیگری هم جلسات دیگری که جای مختلف داشتن که همشون هم انقلابی هستن، می‌بینیم یک تفاوت درک از فرمایشات رهبری وجود داره. ما هم همینطور. منشأ این تفاوت‌ها چیه و چگونه می‌شود این هماهنگی رو برقرار کرد؟ ما این مسئله رو در بیانیه گام دوم هم داریم، این مسئله رو در تبیین خط امام هم داریم، این مسئله رو در صحبت‌هایی که مقام معظم رهبری با هیئت دولت‌ها انجام میدن، با نماینده مجلس انجام میدن که یه وضع بدش فضای ژورنالیستی است که تو روزنامه اتفاق میفته. یه کلمه‌ای رو بزرگ می‌کنن، یه جمله‌ای رو بزرگ می‌کنن که وقتی به روح اون صحبت نگاه می‌کنید ببینید اصلاً تناسبی نداره. اما یه قسمت عمده‌ای هم تفاوت نخبگانیه، یعنی یونید نخبگان هم تفاوت درک و دیدگاه نسبت به خود رو فرماشات رهبری دارن. ما میخوایم این قسمت وایسیم، فضای ژورنالیستیشو کاری نداریم. تو اینها افراد مختلفی وجود دارن که یه عده‌شون ممکنه بگن که اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که بتواند تولید رو توسعه بدهد، لوازمات توسعه تولید، تمرکز تولید، وارد کردن سرمایه های عظیم، وارد کردن تکنولوژی پیشرفته و لینک شدن به نظام صادرات و واردات خارج است. برای اساس نتیجه بگیرن، چون ما سرمایه های عظیم نداریم در کشور، چون تکنولوژی های متمرکز و پیچیده نداریم، باید ارتباطمون رو با دنیا خوب کنیم. و بعد بخوام ارتباطمون رو خوب کنیم، باید تنش‌زدایی کنیم. بخوام تنش‌زدایی بکنیم، باید ارتباطمون با امریکا و کل خدا خوب باشه. این یک تحلیل هست که وقتی صحبت‌های مقام معظم رهبری رو توش نگاه می‌کنی، صحبت از تولید که انجام دادن می‌تونه مستمسکی برای این افراد باشه که هی لوازم گیری بکنن تا اون قرض خودشون رو نتیجه بگیرن. یا یه عده دیگه ممکنه بگن که تولید مقام معظم رهبری گفتن انجام بشه، بعد سیاست‌های اصل 44 رو هم مطرح کردن بر اساس این، یعنی ما مردم رو تشویق کنیم که به بازار بورس اقبال داشته باشن، شرکت های بزرگ و کوچیک رو تأیید بکنن، بتونن سرمایه‌هاشون رو در بورس متمرکز کنن، از طریق پشتوانه سرمایه‌گذاری عظیم مردمی عرضم به خدمت شما تولید شکل بگیره، کارخانه بزرگ شکل بگیره، دوباره کارگران به اشتغال مبادرت بکنن، این یعنی زیاد شدن تولید. یه کسی دیگه ممکنه بگه که تولید مستلزم کارآفرینیه. یه کسی دیگه ممکنه بگه تولید مستلزم این هست که ما الگوی مصرف رو مهار بکنیم. مثلا ممکن طرح ما این باشه. چرا؟ چون نسبت بین تولید و مصرف اگر کنترل نشه، هر چقدر شما تولیدت بالا بره، مصرف سبقت داشته باشه از این، عملا بز بدهکار هستی. خب این مجموعه تلقی ها از یه فرمایش به ما این ضرورت رو میده که ما باید یک فهم قاعده مندی از فرمایشات رهبری داشته باشه. به چه معنا؟ به معنای این که یک صحبتی رو که ایشون آغاز میکنه و تمام میشه به عنوان یک کل ببینیم که اجزا و روابطش به هم تنیده است، یک کل به هم پیوسته است، یک بندش رو بزرگ نکنیم بدون دلیل و بندهای دیگه کوچیک. همه بندها بزرگ نیستن، همه بندها هم کوچیک نیستن. اینا نظام پیدا میکنه، حتما یکی حاکم میشه، یکی محکوم میشه، وحدت پیدا میکنه، اما باید با یک قاعده منطقی این نظام رو در بیاریم. اگر این اتفاق بخواد معیار قرار بگیره، خب از ابتدای یک سخنرانی تا آخر میتونیم روشی رو به دست طرفین بدیم، به یک مبنای واحدی هم برسیم. بعد میگیم این شد نتیجه اون سخنرانی. اما آیا ایشون فقط تو اقتصاد تو همون سخنرانی همه مطلب رو گفتن، یا اینکه نه یه پیشینه‌ای داره، بعد از اون یک توضیحات و تفسیری داره، چگونه این قابل تکمیل کردن هست؟ لذا میگید امهات بحثیشون در اقتصاد سیاست های اصل 44، ارزم خدمتشان سیاست های اقتصاد مقاومتی، بحث که تو اولین نشست راه بردی الگوی اسلامی رو پیشرفت کردن، تو نشست راه بردی عدالت کردن، یک سری قله ها رو ممکنه شما در نظر بگیرید. باز ممکنه اختلاف هم داشته باشیم که یه دوتا قله باید اضافه کنید، یه دوتا قله کم بکنید، اما اینها مبنای شما باشه برای اینکه اونها رو باز به این مجموعه صحبت‌ها اضافه کنیم، باز برای اونها یه نظامی درست بکنیم. مثل اون کاری که ما الان برای خودمون وظیفه دونستیم که کتاب شما انجام بدیم، این همین رو صحبت‌ها نمون بازم رهبری اتفاق بیفته تا بدونیم سفارش ایشون چی هست به عنوان اصلی، فرعی، تبعی.
و نظام پیدا بکنه بازم. ممکنه شما بگید این تو حرف آقا هست، منم بگم هست، اما من اصلیش کرده باشم و شما فرعیش کرده باشید یه نتیجه میگیرید، شما اصلیش کرده باشید من فرعیش کردم یه نتیجه دیگه میگیرید. لذا بر این اساس من لازم میدونم روی بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که 20 بند 22 بند ایشون مطرح کرده 23 حالا من چیزی که اینترنت دیدم یک و دو بار تکرار کرده بودم، تو انتهاش هم شده بود 22 تا، حالا 23 تا 24 تا من خیلی برام بین خاصی نداره، اما این رو معیار قرار بدیم بخوایم نظمش بدیم بر اساس اون تعویل هایی که امکان داشت و نخبگانی بود. من احساس میکنم که دو تا ادبیات در کشور حاکمه و دلیل تفاوت تحلیل های نخبگانی هم اونهاست. یک ادبیات توسعه است که علمیست و اقتصادش رو مدون کرده، در دنیا هم نمونه های خودش رو به معرض کاربرد گذاشته. یکی هم ادبیات رهبران انقلاب و مردم و جریان انقلابی که میخواد از این فاصله بگیره، اما هنوز تبدیل به یک تئوری منسجم نشده. تعبیر من این هست که میگم در حد ضرورت و سفارش باقی مونده، اما ادبیاتش وجود داره. یعنی رویکرد عدالت‌خواهانه رهبرانش باعث شده که مثلا جهاد سازندگی ایجاد بشه، باعث شده که یک کارهای کمیته امداد اتفاق بیفته، باعث شده یک حرکت‌های عینی رقم بخوره. اما اگر بیاد بگید که خب حالا این سیستم علمیش چی هست، این عرضم به خدمت شما به فاقی ردش مشاهده نمیشه. پس این ادبیات انقلاب که من اسمشو میذارم ادبیات، نمیگم علم، دلیل اصلاحیت که تئوریزه نشده. یکی دیگه هم علم توسعه است، علم دانشگاه، اون تئوریزه شده و وجود خارجی داره. و از دستبندی تحلیل های نخبگانی در این دو دسته، من تفاوت نخبگانی رو در سیاست های اصل سیاست های اقتصاد مقاومتی یه دستبندی کردم که حالا میتونیم وارد بر مبارزه اون بشیم، یا شما یک نظر دیگه ای داشته باشید یا اون رو ببینید. اگه یه پرینت از اون به من بدید ممنون میشم، چیزی تو براتون فرستادم، من الان اینجا ندارم. اما کنار این مسئله که میتونه ورودی برای مبارزه باشه، من از حضرت عالی میخوام یه وقتی رو، حالا نیم ساعته 40 دقیقه، با توجه به اینکه من کتاب شما رو مطالعه کردم، شما هم یه وقتی نیم ساعته 40 دقیقه بدید، من به سطح اصلیش، نه فرعی نه تبعی ها، تو سطح اصلی تر خودم رو هم مطرح بکنم، یه مقایسه بین این اتفاق بیفته. توی قسمت من متوقف میکنم، فراموش داشته باشید میشتم، اگر مطلبی نباشه روی تابلو سعی میکنم اون چارچوب از خودم رو تبدیل کنم. حتما این رو ورود خواهم کرد، اما
نه.
الان میخوام مقایسه، یه مقایسه کلی تو سطح اصول وجود داشته باشه، بعدش ورود به مطالب اصلی شما در تحلیل از مبانی نظری اقتصاد مقاومتی فقط، یعنی اون فصل اول میشه فکر میکنم که توی عرضم به خدمت شما معرفی اجمالی اقتصاد مقاومتی شما مطرح کردید، یک جاهایی مبناش رو خواستید مطرح کنید، اومدید در عرضم به خدمت شما توصیف مکتب و نظام و علم ورود پیدا کردید. ولی احساس میکنم تو اون بندها اگر نظر شما رو تو اون مقایسه بدونم، بعد میتونم ورود به سرفصل از داری هم بکنم.
بسیار من رو مدت برنز بکنم باز در پیدا شما بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، سلام از بکنم خدمت همیه عزیزان و بزرگواران. خدا شکر میکنم که همطور که زیارت از طبیعت موسیقی رو دستاتم در این جلسه و جلسات دیگری خدمت دوستان عزیزمون در بشر بودیم در حول موضوعات مربوط به اقتصاد انقلاب اسلامی. حالا یه موضوع چارچوب اقتصاد انقلاب اسلامی داریم تنفس میکنیم و کار میکنیم و خدا رو شاکرم که این توفیق دست داده که این کار رو بکنیم و داریم فردا باشیم. یه مقدمه خیلی مهمی رو عرض بکنم و آن این که در واقع ما احتیاج داریم به یک انقلاب اقتصادی که تئوری اون انقلاب اقتصادی اقتصاد مقاومتی است. وقت ما برمیگردیم بررسی میکنیم سابقه اقتصادی ایران ما در دوره معاصر که حضرت آقا دائما تاکید میکنند میفرمایند سال 5-200 سال اخیر ایران رو باید مطالعه میکنیم. اتفاقاتی که در ایران افتاده خیلی اتفاقات در واقع مهمی هست. ببینیم که از شاید 1150-1160 به این بر، یعنی در واقع 245 سال قبل، یعنی تقریبا 200 سال ما قبل انقلاب در سال 57 اقتصاد ما و ایران ما جولانگاه بیگانگان بوده. دائما ما اصطلاح چراگاه رو استفاده میکنیم. ایران ما چراگاه بیگانگان بوده و حدود 200 سال در مقاطع مختلف کشورهای مختلف کشورهای بیگانه بر اقتصاد ما و در کشور ما مسلط بودن. یه مقاطعی روس ها بودن، یه مقاطعی انگلیس ها بودن، یه مقاطع کوتاه‌تر فرانسوی ها و آلمانی ها بودن و بدترین دوره تسلط بیگانه دان بر اقتصاد ما دقیقا 25 سال ما قبل انقلاب اسلامی، یعنی از سال 1332 بعد از کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها رسما بر اقتصاد ما مسلط شدند به مدت 25 سال و شاه هیچ راه و چاره‌ای نمی‌دید غیر از اینکه گماشته آمریکایی‌ها باشه و نوکر آمریکایی‌ها باشه. به راحتی شاه را می‌تونستن کله پا بکنن که اون که پدرش رو بالاخره جریان‌های دیگر این کارو کردن. شاه تبدیل شد به گماشته آمریکایی‌ها و تمام مسئولین کشور از مثلا مجلس و مثلا دولت و اجزای مختلف حاکمیت تبدیل شدن به نوکران آمریکا. کدوم آمریکا؟ آمریکا مقطعی که بر ایران و مسلط بوده برای خودش مقطع حساس و مهمیه. به جهت اینکه یک دو دهه تقریبا از در واقع جنگ دوم جهانی گذشته و بعد از جنگ دوم جهانی آمریکا سری تو سرا در آورده و به دنبال جهانگشایی، به دنبال اینه که خودش رو در دنیا مطرح کنه. در قضیه سلطه دلار و اجلاس برتن وودز هم که دلار خودش رو اومده و به دنیا غالب کرده و یک کلاهبرداری بسیار بزرگ و تاریخی که شاید شما بزرگترین کلاهبرداری تاریخ بشر هست رو انجام داده. کشورهای مختلف دلار آمریکا رو به عنوان پول مبنا پذیرفتن. حالا به دنبال این است که مستعمرات خودش رو توسعه بده. آمریکایی که تا قبل از جنگ دوم جهانی مشهور به اینکه کشور منزویه، تا حدی منزویه که مثلا شما وقتی بررسی میکنید 160-170 سال قبل زمان امیرکبیر یه مواقعی اصطلاح گرایش پیدا میکنه به آمریکا در اینکه توازن قوا برقرار بکنه در تعاملات بین المللی. انگلیسی ها و روس ها به شدت به اقتصاد ما فشار دارن میارن. آمریکا یک کشوری که در گوشه کنسولی هست، این کس باش کاری نداره، با کسی کار نداره. وقت رو بررسی میکنیم که امیر کبیر داشت سعی میکرد سیاست خارجیش رو متنوعه تر بکنه و نقش انگلیس و روسیه رو کم بکنه، تمایلاتی پیدا میکنه به آمریکا در تعامل با آمریکا. آمریکا که اون زمان عددی نبوده، شاید شبیه هم آمریکای لاتین امروز ما بوده. برای این آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی در واقع سر از تخم در آورده، داره یواش یواش در رأس تمدن غرب استفاده میکنه. از فرصت جنگ دوم جهانی هم استفاده کرده، اقتصادش رو ساخته و قوی کرده. تولید آمریکا به شدت قوی شده و حالا وارد اقتصاد جهانی شده و میخواد این سبک جدیدی از اقتصاد جهانی رو شکل بده. خب حالا یک کشوری مثل ایران تبدیل میشه به مستعمره نوین آمریکا. خیلی فرصت محترمی برای آمریکایی ها به جهت اینکه هم منطقه غرب آسیا که خود اونا بهش میگن خاورمیانه بسیار مهمه براشون، به دلایل مختلف از جمله اینکه اینجا هاب انرژی دنیاست. 30-40% انرژی اصطلاح نفت و گاز و رابطه هیدروکربنی دنیا در این منطقه قرار داره. از طرف ایران هم خودش یک کشور بسیار غنیه. آمریکایی‌ها میان و چنبره میزنن روی ایران به عنوان مهمترین مستعمره‌شون تا اون زمان. و تلاش میکنن نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فرهنگی در ایران رو به نحوی تنظیم میکنن که ایران بشود یکی از کشورهای مقوم آمریکاست. اصلا جریان استعماری اینجوری حرکت میکنه و اینجوری برنامه‌ریزی میکنه. هر جا رو که میاد میده تصرف میکنه، مثلا انگلیسی ها که میدن هند رو تبدیل به مستعمره میکنن، حالا تبدیل میکنن اون کشور رو به یک باتری مغذی برای اقتصاد خودشون و کشور خودشون. میان و شاه رو موظف میکنن به سه تا مأموریت اساسی که شاه هم پیگیری میکنه از سه تا رو. یک مأموریت سیاسی است، یک مأموریت فرهنگی است و یک مأموریت اقتصادی. مأموریت سیاسی شاه این است که جاندار به منطقه باشه، این منطقه رو آرام نگه داره و راه نگه داره برای آمریکایی ها. اصطلاح ما میگیم که شاه میشه گندلات منطقه غرب آسیا، بهش هواپیما میدن، تجهیزات میدن و نوچه آمریکا. اینا همه شنیدن. در بود فرهنگی مهمترین وظیفه شاه میشه اسلام زدایی از منطقه، نه فقط اسلام زدایی از ایران، بلکه عراق، عربستان، امارات، ترکیه، پاکستان، افغانستان، به جهتی که آمریکایی‌ها که در رأس تمدن غرب قرار گرفتن میدونن که اون حریف تمدنی هستشون اسلامه، که قبلا هم خدمت داشته، تمدن ساز بوده، بر دنیا حاکم بوده و الان مثلا ممکنه که باز دوباره خیزشی در شکل بگیره. و سبب مأموریت شاه میشه این که بشود چوپان گله از گاوهای شیرده برای آمریکایی‌ها، ایران، عربستان، کشورهای دیگه، و بزرگترین و درشت‌ترین گاو شیرده خود ایرانه. بسیار کشور غنی و زرگونه سرکانه درش هست. خب برای اینکه معمولیت سوم اتفاق بیفته، میان به نظام اقتصادی ایران رو متناسب با منافع آمریکا تنظیم میکنن. نظام که میگیم یعنی در حوزه بانک، در حوزه دولت، در حوزه نظام مالیاتی، در حوزه صنعت، در حوزه کشاورزی، در حوزه خدماتی، در همه اجزا ورود میکنن. تئوریسین های آمریکایی تئوری های اقتصادی رو تنظیم میکنن برای این اتفاق و از طریق مستشاران اقتصادیشون در ایران اینا رو میارن و به دست شاه و عمال شاه پیاده میکنن. نظام اقتصادی که ما میگیم سه تا جز داره، این سه تا جز در همه بخش های اقتصادی که من عرض کردم زد میشه، در بانک، در صنعت خود رو، در کشاورزی، در مالیات، در برنامه‌ریزی، در همه چی. این سه تا مؤلفه یا سه تا بعد اصلی نظام اقتصادی عبارتند از ساختارهای اقتصادی، مثلا که وزارتخونه‌ها چجوری باشن، سیستم بانک‌ها چه شکلی باشه، بازارها چه شکلی باشن. بخش دوم یا بعد دوم قوانین و مقررات اقتصادی هست، قانون پولی و بانکی، قانون برنامه، قانون تجارت، قانون مالیات، قانون و حالا ضمن این قوانین دستورالعمل‌ها و به اصطلاح ابزارهای اجرایی، ضوابط اجرایی. و سه فرهنگ اقتصادی، اهم از فرهنگ کارگزاران دولتی و اجرایی، مثلا فرهنگ وزیران، فرهنگ کارشناسان، فرهنگ کارمندان، تا فرهنگ عامه مردم، فرهنگ مصرف مردم، فرهنگ تولید در مردم، فرهنگ کار در مردم و اصطلاح اون ابعاد فرهنگ تخصصی. 25 سال آمریکایی ها فرصت دارن که نظامات اقتصادی ایران رو بیان و متناسب با اون چیزی که خودشان میخواهند بنا بکنند و تا حد زیادی هم موفق میشن. سال 57 آمریکایی از کشور اخراج میشن، شاه سرنگون میشه، نظام جمهوری اسلامی مستقر میشه، قانون اساسی نوشته میشه، انتخابات برگزار میشه، رئیس جمهور و مجلس و کبرگان و همه اجزاء حاکمیتی کشور در چارچوب نظریه جمهوری اسلامی زید نظریه ولایت فقیه میاد و شکل میگیره و نظام سیاسی ما دگرگون میشه. اما یک اتفاق بسیار مهم نمیفته و اون انقلاب در اقتصاد است. ما عملا متاسفانه در دوره بعد از انقلاب اسلامی در نظامات اقتصادیمون انقلاب نکردیم، ما در نظام سیاسی که انقلاب صد درصدی کردیم، زیرونون کردیم. و همیشه میگن که حضرت امام بحثش در حوزه سیاسی با شاه این نبود که آقای شاه من انقلاب میکنم که نتیجهش این میشه که تو نخست وزیرتو مثلا بختیار رو برداری مثلا یک کسی دیگه بذاری جاش، یا این که ما انقلاب میکنیم که این مجلسی که هست، مشروطه‌ای که هست، حالا یه شورای نگهبان هم به تنگش قرار بگیره بشه بعد مشروطه. نه اینطوری نیست. اصلا از این ما کل نظام حاکمیتی رو از ریشه میکنه. انقلاب یعنی واژگونی دیگه، یعنی قشنگ زیر رو میکنه در حوزه سیاسی. اما در حوزه اقتصادی متأسفانه این کار نمیکنه. چیکار میکنیم در حوزه سیاسی اقتصادی؟ در حوزه اقتصادی ما همون ریل هایی که هست، همون نظاماتی که برقرار است و ادامه میده. علاوه بر اون که سیستم بانکی ما دقیقاً همون است که در 25 سال ما قبل انقلاب اسلامی آمریکا برای ما درست کرده، ما همون رو داریم ادامه میده. اگر نگیم بهترش کرد. در حوزه بازارهای مختلف، بازار ارز و بازار بورس و بازار طلا و دلار رو اینو به هم کرد. در بخش نظام اقتصاد دولتیمون بحث بودجه ریزی، برنامه ریزی به هم کردیم. نظام بودجه ریزی که اونها برای ما تنظیم کردن مبتنی است بر یک استقراض و خواب فروشی. بعد از انقلاب هم همین سال 1400 بودجه ای که دکتر روحانی تقدیم مجلس میکنه 200,000 میلیارد تومان درش به اصطلاح استقراض و 300,000 میلیارد تومان خواب فروشی. تقریبا 300-400,000 میلیارد تومانی هم درآمدهای مالیاتی درآمدهای به اصطلاح ما سالم تقریبا درش لحاظ شده. همونه. یه وقت ما بررسی میکردیم، مطالعه میکردیم در واقع برنامه‌های کشور ما قبل از انقلاب برنامه‌های 7 ساله و برنامه 5 ساله داشتیم. 6 تا برنامه قبل از انقلاب داشتیم، 6 تا بعد از انقلاب داشتیم. ما یه وقتی اومدیم این برنامه‌ها رو کنار هم چون رشتم اقتصاد مثلا توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی اقتصادی تدریس می‌کنیم، وقتی میگیم برنامه‌ریزی اقتصادی میگیم از سال 1321 در ایران برنامه‌ریزی اقتصادی شروع شد. از بعد از کودتای 28 مرداد تقریبا شکل جدیدی از برنامه‌ریزی که برنامه 5 ساله 7 ساله هستن به نوعی شروع شد. همون سالهای اول این روی کرده جدید غالب شد. برنامه رو چه شما که داره هم مطالعه کرده هستند، این برنامه رو که پشت سر هم میذاری، این برنامه اول قبل انقلاب، دوم، سوم تا ششم، حالا ششم اجرا نشد، خورد به انقلاب. بعد شش تا برنامه بعد از انقلاب رو با همون ترتیب بذارید، بگید برنامه هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم تا دوازدهم. خیلی جالبه شما وقتی روند برنامه رو نگاه میکنید پشت سر هم، اگر تاریخ‌هاش رو حذف کنید، تاریخ‌ها رو حذف کنید که چه سالی این برنامه گذاشته شده، اصلا متوجه نمیشید کجا انقلاب شده. این ما همون سبکی که برنامه ریزی که آمریکایی برنامه درست گرفته بودن با همون سبکی داریم جلو میریم. این میشود که مشکلات ما ریشه دار باقی میمانند. حضرت امام یه سری اتفاقاتی رو رقم زدن، من رجب خبار بساسا مقالتی بشم، یه سری اتفاقات رو رقم زدن در حوزه اقتصاد همون روزها و هفته ها و ماهای اول انقلاب اسلامی. یک سری ضروریات، یک سری کارهای اورژانسی که سریع باید انجام میشه، مثل کمیته امداد. کمیته امداد 14 اسفند 57 تأسیس شد، ولی روز اصطلاح سالگرد تأسیس کمیته امداد بود. تقریبا 2-3 هفته بعد از انقلاب اسلامی اما میگن که جهاز 58 و به اصطلاح از تمام میفرمایند که آقا مردم فقیرن، مردم گرسنه‌ن، مردم مشکل دارن. خود گزارش بانک جهانی 46% مردم ایران زیر خط فقر مطلقن. خط فقر مطلقی که اونا میگن 2 دلار در روز، 2 دلار برابری قدرت خرید که الان 2000 تومان میشه در دلار برابری قدرت خرید، یعنی به قیمت امروز 4000 تومان در روز ندارن این 46% مردم ایران. یعنی چه 4000 تومان میشه 120000 تومان در ماه. 46% مردم ایران در اون زمان به قیمت امروز 120000 تومان در ماه ندارن. برای مطلق من مادرم مثلا تعریف میکنه درست میگه های سنگینی که میکشید در اون زمان، مادرم که حالا از ما خیلی بزرگتر نیست، مثلا 30 سال از من 23 سال از من بزرگتر. مادرم اون تاریخ 27 میشه چند سال؟
72 سال هستم.
32 سال.
و در واقع میگه که ما چقدر گرسنگی میکشیم، چقدر بدبختی میکشیم، با وجود این کشاورزی محدودی هم داشتن، دو تا دام هم داشتن، دو تا خانه هم داشتن. خواهر حضرت امام اومد و گفت که آقا این مسئله فقر رو جمعش بکنید، فعلا گرسنگی مردم تو میتونی امداد مردم آجابه نگیری حالا نقلی که از ما میبود و خوردی بهش دادن گفتن بسم الله برو شروع کنه اینها و شد کمیته امداد و آیش هم شد این و یطعمونم طعام علی خب به این مسکینن و یتیمن به های پسیرا. خب این بحث فقر رفتن سراغ محرومیت. آقا محرومیت و همین الان فورس ماژور اصطلاح ضربتی اتفاقی رقم بخوره، جهان سازندگی رو شکل گیره. مسئله مسکن مردم سرپناه ندارن، کفر حالا کفر نشین که بد نیست، حلبی ها اونجا که تو زمین غار درست کردن مردم دارن زندگی میکنن، اصلا یه وضعیت واجبه باری در بخش مسکن بود. آقا حساب صد امام و بنیاد مسکن و فلان اینا شما برید به صدا سریع ضربتی حرکتی رو شروع کنید تا نظامات رو اصلاح کنید. و ما اینقدر توی نقش خودمون در اون امورات اورژانسی غرق شدیم که یادمون رفت باید نظامات رو اسلام بکنیم. آقا نظام بانک تو باید عوض بکنی، اسلام کنی. نظام بوروکراسی اداری رو باید درست بکنی، نظام اقتصاد دولتی رو، صنعت و کشاورزی، اینا رو باید درست بکنی. نکردیم دیگه متاسفانه. 5-6 سال، 7-8 سال هم درگیر جنگ شدیم که به قول اونایی که زمان جنگ مدیریت میکردن، ما هموقتمون این بود که یک سرزمین از دست ندیم، دو مردممون از گرسنگی نمیرن، جنگ رو بتونیم اداره بکنیم. حالا داستان‌هایی که هست که مثلا تو فلان عملیات سازمان برنامه بودجه گفت که من حتی اندازه بند پوتین مثلا نیروهای شما بودجه ندارم بهتون بدم تا برسیم که بخوام این همه پول خرج کنم. و رفتیم آمد وقتی جون کردیم و جنگ رو جنگ کردیم و سال 68 که دیگه کشور دوباره افتاد دست یه جریان که خیلی به لحاظ تفکر با جریان قبل از انقلاب تفاوتی نداشت، دولت سازندگی و مرحوم آتولا رفسنجانی و اون داستانهایی که دیگه شما میبینید. بعدش هم که آقای خاتمی آمد که در واقع به نوعی میشه گفت که عاشق فلسفه غرب در همه ابعادش، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، و داستان ورود به اقتصاد جهانی رو مطرح میکنه که باز همون داستانی است که قبل از انقلاب اینا برای دروازه اقتصاد کشیده بودن. آقای احمدی نژاد اومد که احساس شد یه تنفسی داره اتفاق میفته در دولت. اولش هم یه خورده نگاه‌های مبنایی شروع کرد به مطرح شدن. اقتصاد اسلامی که سرکوب شده بود، ببین با چند تا دوره اقتصاد اسلامی داریم، یه دورش قبل از انقلاب مثلا در همون محافل و در جمع‌ها و کسانی که بودن در روزه بعضی از دانشگاهیان، یه دوره جهش اقتصاد اسلامی در دهه 60 اوایل دهه 60 که اجازه نظام سازی به اینها داده نشد. یعنی کسانی که اومدن امثال عبدالله مکارم شیرازی، امثال دکتر درخشان، دکتر نمازی، دکتر موشیان و بعضی از علمای دیگه، آیت‌الله در واقع مجمع تعلیم که بودن تصویر و کسان دیگه، آیت‌الله باقری کنی که خب در اون مقطع شروع کردن نظریاتی مبانی رو مطرح کردن و اجازه نظام سازی به اونها داده نشد. شهید بهشتی خودش این قصه آیت‌الله مهتبی کنی رو برمون استاد ما برمون تعریف کرد. من خیلی جا گفتم که شهید بهشتی و مجموعه ای رفتن خدمت از استعمار بودن، ما یه طرح برای بانکداری اسلامی داریم، میخوایم یک بانک اسلامی درست کنیم. حضرت امام اجازه ندادن، فرمودن که نه آقا، چون یه دونه بانک باید درست کنیم. یعنی چی؟ کل سیستم بانکی باید اسلامی میکنیم. با انقلاب کردیم که اسلام در همه اجزای کشور حاکم بشه، صرفا بعد ما انقلاب سیاسی نبود. و بعد ایشون میفرمایند که دکتر مرحوم آیت‌الله بهشتی و تیمشون گفتن خیلی خوب بریم سراغ سیستم بانکی. رئیس کل وقت بانک مرکزی، حالا اسم ببرن خدا تو رو مهتنی کنیم، گفتن ایشون رفتن خدمت حضرت امام و حضرت امام رو انذار دادن که امام ها چه نشسته ای که یه در رو فرستادی میکنم انقلاب اسلامی رو برباد بدن. و گفتن چجوری؟ گفتن اگر این سیستم بانکی رو ما درش دست بری بکنیم، کشور دچار چالش میشه، انقلاب اسلامی از دست میره، این همه خون شهید و فلان اینا. که باز اینا نقل آیت‌الله مهتدی کنی که از بیان خودشون میگن که ما فرضا که من که نمیتونم روا رو حلال اعلام کنم، ولی که حالا شما میگید ضرورت نظامه، من 6 ماه فرصت میدم همین سیستم برقرار باشد، بعد از 6 ماه دیگه برنامه قابل قبول بشه. رفت شد قانون عملیات بانکی بدون روا سال 62 که همه گفتن که آقا بانکداری اسلامی نیست، همون سیستم آمریکایی رو اومدی اسلام مالیش کردی تو آیت‌الله مهتدی کنی و مثلا یه اسلامی نشده. که گفتن خیلی خب این بره حالا شروع بشه اجرا شدن، تا 5 سال دیگه قانون بانکداری اسلامی نوشته بشه. هنوز هم ما نشستیم و منتظر که قانون بانکداری اسلامی نوشته بشه. در زمان خب بعد سر این سرکوب‌های سنگینی که شد، جریان تفکر اقتصاد اسلامی در اوایل دهه 60، اینها شالودشون از هم پاشید، بیخیال شدن. آیت‌الله مکارم شیرازی رفت دنبال فقاهت و مرجعیت خودش، همسان دکتر درخشان از ایران خارج شدن، اصلا دکتر نمازی تو چنل رفتن دنبال سی خودشون تو دانشگاه ها. شاکله اقتصاد اسلام تا حد زیادی به اصطلاح بخش و پلا شد. تا زمان دولت اول آقای احمدی نژاد دوباره اینها جمع شدن، دوباره تشکل‌های اقتصاد اسلامی دوباره جان گرفت، کسانی پیگیر این نظریه بودن. چرا؟ چون این دولت میخواد اجرا بکنه. دولت دوم آقای احمدی نژاد زد به اصطلاح جاده خاکی به قول شما، دوباره رفتیم تو همون مصیبت ها و مسائل بیخاصیت و بیفایده و سیاسی کاری های آنچنانی. باز ما مجددا از این که مسیر اصلاح رو درست بکنیم موندیم. آیه دو دکتر روحانی هم که از این آب گلالود ماهی گرفت، دوباره رو برگشت به عصر اصطلاح قبل از انقلاب و داستان تعامل با آمریکا و هر چی اونها میگن ما همون کار رو انجام میدیم و داستان های دیگه. عملا اقتصاد اسلامی هرگز برای رو پیدا نکرده کشور ما که بیاد و اصطلاح جاها پیدا کنه و شروع بشه به عملیات شدن. حضرت آن سال خب از تاب رفت سال 72 رو بحث اقتصادی مطرح میکنن. آقا برگشت اصلا شما مفتون نبینید بله آقا از اصطلاح سال 72 بحث اقتصاد اسلامی و اقتصادی کشور رو با نگاه اسلامی دائما مطرح میکردن. سال 89 شروع کردن با یک نگاه اصطلاح منسجمتر نظریه اقتصادی انقلاب اسلامی رو مطرح کردن به عنوان اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی رو میگن به خاموشی از سال 89 شروع شد. نه اقتصاد مقاومتی اصلش از قبل از انقلاب توسط امام شروع شد. بعدش هم آقا اصلا بعد از رهبریشون حالا بالاخره به این موضوع رو میپرداختن منسجم کردن. اومدن از 89 90 91 درباره اقتصاد مقاومتی صحبت های منسجمی رو مطرح کردن، به یک نظام وارث کردن که تبدیل بکنه. وقتی دیدن بالاخره حضور دانشگاه حال کار کردن نداره، سال 90 هم که سیاستی سری اقتصاد مقاومتی مطرح شد و ده سال این فضا شروع شد. خب حالا بسته ده شروع کنید کار کردن و فرمودن که اقتصاد مقاومتی آجان هم اقتصاد اسلامی امروزه. یک ایرادی بعضی میگرفتن خیلی ها حتی در جریان انقلابی حتی در حوزه علمیه به آقا اشکال میگرفتن که شما چرا میگید اقتصاد مقاومتی، چرا اقتصاد اسلامی رو اشاره نمی‌کنید؟ و ما اینجوری توضیح میدادیم که از دل من اقتصاد مقاومتی هم نسخه امروز اقتصاد اسلامیه. آقا در مقدمه سیاست کلی اقتصاد مقاومتی که حتما مطالعه کردید همه، من این عبارت آقا رو به اصطلاح خیلی دوست دارم در مقدمه سیاست کلی اقتصاد مقاومتی. من برای شما بخونم و هر جان در نشمندی بکنم. آقا بفرمایند که ایران اسلامی استعدادهای خیلی زیادی داره با اصطلاح اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است پیروی کند، نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ سرسپرده کرده به شکست و عقب نشینی با می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و غیره در آن رو افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد. الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد. آقا اقتصاد مقاومتی یه فرصتی رو داره ایجاد می‌کنه که ما برگردیم اقتصاد اسلام رو بهتر درک کنیم و بیاییم پیاده بکنیم. حالا از اتاقا توضیحاتی که خودشون دارن، بحث سیاست‌های کلی که 29 بهمن ماه 92 ابلاغ شد، همون 24 بندی که آجا اشاره کردن، این شد در واقع یک نقطه شروع جدید در رایه شوک احیا. از اتاقا معرف کردن به نظام علمی و اجرایی کشور که بیاد به بایستید مسئله اقتصاد مقاومتی که همون الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام است رو بیاد و پیاده کنید و عملیاتی کنید. خب این دوره جدید به اصطلاح توجه به اقتصاد اسلامی، حالا چی کار باید بکنیم؟ ما معتقدیم اقتصاد مقاومتی که برآمده از اقتصاد اسلامی یک محکماتی دارد و یک متشابهات، یه چیزهایی وجود داره که اصول و قواعده. مثلا تقویت تولید ملی این قاعده است، تفکر جهادی رکن قاعده است در این نظام اقتصادی که حضرت آقا مطرح میکنم به اسم اقتصاد مقاومتی. این محکمات باید گرفته بشود و حول اونها برنامه ریزی بشود. درباره متشابهاتش هم باید بحث بشود، گفتگو بشود. البته بحث کردن درباره محکماتش هم هیچ اشکالی نداره، لیکن نباید متوقف بود بر وحدت گفتمانی. حضرت آقا شخصا به اعتقاد من که ایشون رو دنبال میکنم یه اعتقاد مبنایی دارن که جامعه انقلابی، مخصوصا جامعه نخبگان انقلابی، این اصطلاح دیدگاه حضرت آقا رو یا فهم نکرده یا بر نمیتاره یه رفتاری. و آن این که ما اجرا و نظام سازی رو متوقف بر وحدت گفتمانی نباید بکنیم. بگیم آقا جان صبر کن، ما دعواهام رو با هم تموم بکنیم، همه رو روی یه چارچوب یه نظریه قسم بخوریم. این که اتفاق افتاد حالا شروع میکنیم آقا نظر شما در واقع اصلا این نیست اون بعدش که ما داریم تو اصطلاح بالاخره از آقا جان مصدق شما خیلی داشتیم از فرداش شما میخوام بیشتر استفاده کنم ببخشید این دیگه چون اهمیت داشت خدمتتون عرض کردم. در اولین نشست اندیشه‌های راهبردی که سال 87 برگزار شد با عنوان عدالت، بعدش نشسته با عنوان آزادی و زن برگزار شد که اینها منجر به در واقع تأسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شد که از دفعه دستور دادن زیر دفتر خودش رو شکل گرفت که این مباحث رو پیش ببره. در اون نشست عدالت حدود 20 بین 20 تا 30 نفر از اندیشمندان دانشگاه و حوزه صحبت کردن درباره عدالت. شاید بشه گفت که در یک جمله ما بخواییم خلاصه کنیم صحبت هایی که اونجا می شد این بود که دانشمندان دانشگاهی، دانشمندان حوزه‌ای، خب خیلی هم که به اصطلاح دوگانه سوزن دانشگاه بودن و حوزه بیرم بودن، خلاصه اون نشست این بود که آقا جان از ما نخواهد عدالت رو پیاده بکنیم، ما اصلا اتفاق نظر نداریم مفهوم عدالت که عدالت چیه. یه عده طرفدار دیدگاه های رالز و مثلا اونا هستن درباره عدالت، یه عده تفکرات مثلا فرضون که به قول بعضی ها اخباریگری دارن در حوزه عدالت، یه عده از منظر فلسفه و حکمت اسلامی وارد داستان عدالت میشن، بعد اینا با هم زد و خورد دارن، تصادم دارن، آخرش عدالت یعنی که همه چی برابر باشه، نابرابر باشه، با چه معیاری نابرابر باشه و این قصه ها. و خب خلاصش این میتونست باشه که آجا خیلی ممنونیم که این جلسه رو تشکیل دادیم، ولی میبینیم که عدالت امکان برقراری نداره با این داستانی که از همه اینا آدم های به قول آجا به انقلابی همشون هم با سواد، همشون هم بالاخره صاحب کرسی اینا. آقا اینجوری مسیر رو باز کردن، به بن‌بست رسوندن در اون جلسه. آقا اینجوری مسیر رو باز کردن که ببینید درسته که زد و خورد داریم، اختلاف نظر شما بینتون هست، اشکالی هم نداریم، این زد و خورد ها خودش باعث گویایی در جریان تفقه و جریان حکمت و جریان علمی میشه در کشور. اما یک تعریف از عدالت، یک روی کرد از عدالت وجود داره که طرفدارای بیشتری داره، یعنی یه جوری از تا خورد فضا رو تو مثلا انگار فضای یه نوع دموکراسی نخبگانی که تو همین فضای نخبگانی کشور یک بخشی از اندیشه مرتبط به عدالت هست که بیشتر طرفدار داره، مثلا 70% این تعریف رو، این مفهوم رو قبول دارن. همون رو مبنا قرار بدید، من مضمون فرمایش دست داره از اون هم رو مبنا قرار بدید، بر اساس همون شروع کنید به ساختن. آقا مفهوم عدالت اینه، 70% قبول داره، 30% این 70% احتمالا تکفیر میکنه. البته اوو ندید واقعا در جریان علمی کشور دیگه اصلا تکفیر گذاشته، ولی آقا من قبول ندارم هر دو. اون بحث رو بگیرید، روی اون بحث شروع کنید، برنامه‌ریزی عدالت محور کرد. یعنی بودجه رو میخواد عادلانه ببندید بر اساس اون تعریف اون مفهوم اون مبانی. صنعت میخواد درست کنید عادلانه بر اساس اون. یارانه میخواد بدید یا مالیات یا ندید یا بگیرید بر اساس اون. چراغ راهنمایی رو میخواد تنظیم کنید که چند ثانیه این ور قرمز باشه، چند ثانیه اون ور قرمز باشه بر اساس اون. و برید جلو. بعد آقا خودشون گفتن که برای اینکه دعوا باز پیش نیاد که آقا خب حالا فرض کنیم این کارا رو کردیم، بعدش اون نظریه غلط از آب درمد، خودشون یه دفتر مقدر کردن، گفتن حالا اگر اون نظریه مبنی عوض شد، اون 30% که مخالف این نظریه بودن استدلال کردن در مقام بحث و اصطلاح مناظره، اون نظر خودشون رو احیانا غالب کردن، هیچ اشکالی نداره، همه رو خراب میکنیم و از اول بر اساس اون نظریه جدید میسازیم. حالا البته این طبیعتا در ذهن آقا این اصلا وجود داره که چون این انسان‌ها انسان‌های عاقلی هستند، انسان‌های متدینی هستند، انسان‌های خوش‌طینتی هستند، اکثریتشون احتمالاً اون نظری که اقبال پیدا می‌کنه نظر درسته. حالا احیاناً اگر اون نظر دوچار چالش شد شما نگران نباشید. در اساس نظریه جدید می‌سازیم، دوباره حلش رو فرض همیشه خراب می‌کنه از اول می‌سازیم. اشکال نداره. برای اینکه این شجاعت رو بلنده دستگاه علمی و اجرایی کشور که متوقف نشه. الان ما در مجلس شورای اسلامی وقتی یه قانونی مطرح میشه که این قانون مبتنی بر اسلام هست یا نیست، میگن خب بله ما که فعلا روش شناسی که همه قبول داشته باشن برای به اصطلاح استنباط قانون مبتنی بر اسلام که نداریم. اینا میشه ها، همینجور صحبت میشه. اینو که نداریم، خب پس هیچی، اسلام میذاریم کنار، خودمون هر چی که قبول داشتیم رأی گیری میکنیم، بعد اون رأی گیری رو میدیم دست شورای نگهبان. اگر ضد اسلام بود خب شورای نگهبان ردش میکنه، مخلصش هم اصلا ضد اسلام هم جوری اجرا میشه دیگه. اصلا دارن این نوع تفکر رو در نظام سازی میشکنن، میگن بر اساس دیدگاه اسلامی که حالا بالاخره اکثریت مثلا مجامع علمی قبول دارن بسازید، برید جلو و بعد اگر که اشکال درش پیش اومد در موقع به همش بزنید. اینو برشی عرض کردم، ولی عرض کردم آجا یه نکته اساسی رو فرمودن موضوع اقتصاد مقاومتی. شما چهار تا اقتصاددان رو حالا اقتصاددان که میگه روزوان دانشگاهی نمیگن، میگه حوزه‌ای اقتصاد شناس، نمیتونید پیدا کنید که اینا حرفاشون در حوزه اقتصاد مقاومتی دقیقا شبیه هم باشه، اختلاف نظرهایی دارن. لیکن گاهی این اختلاف نظرها باعث می شود که جریان سوء استفاده گر در دستگاه اجرایی بگه بله شما که خودتون با خودتون معلوم نیست چند چندید، برید هر وقت دعواتون جمع شد که من فعلا چی رو دارم اجرا می کنم، نظام اقتصادی نئولیبرال آمریکایی دارم اجرا می کنم. این غلطه و این اشکال است. عرض آخر و جمله آخر، نظام اجرایی که میخواد از 1400 مسلط بشه، مأموریتش انقلاب اقتصادی است، تئوریش اقتصاد مقاومتیه. بشینه جمع‌بندی کنه، خیلی به سرعت این اتفاق میتونه بیفته. اقتصاددان‌های مختلف، حوزه دانشگاه اینها رو جمع بکنه، محورها و مسائل و مباحث اصلی کشور که دستگاه اجرایی خودش استاد جمع‌بندی اون مسائل و محورهاست، به اینها عرضه بکنه، یک فضای زد و خورد ضربتی یک دو ماهه بین اینها برقرار بکنه و بعد خود به اصطلاح دستگاه اجرایی تیم‌هایی داشته باشه برای بهره برداری از این زد و خوردها که الگو ازش در میاره، از این زد و خوردها الگو در میاره. خب نه حرف عبدالملکی، نه حرف فلانی، نه حرف فلانی، شما واقعا دعوا بکنید من کنار واسطان شبیه داور، من احساس کنم حرفای شما کجاهاش درسته کجاهاش غلطه، برداشت خود من وزیر اقتصادم فرضاً برداشت خودم رو برمی‌دارم، خودم حالا با تیمی که دارم جمع‌بندی میکنم، خودم من که مثلا وزیر اقتصادم طبیعتاً یه تفکراتی دارم، یه منظوم درست میکنم، بسم الله شروع میکنم به اجرا کردن، این دعواها ادامه پیدا میکنه. یه کسانی دائما این دعوا رو رصد بکنن، آخرین دستاوردها، آخرین جمع‌بندی‌ها بیارن، تاثیر بکنن به سیستم اجرایی کشور. این حرف از این جهت اهمیت پیدا میکنه که ما دوباره در چرخه‌هایی نیفتیم که پرداختن به عینیت اقتصاد به تأخیر می‌افته. نه آقا جان، هنوز اول سر کن ببینیم که اصلا این مقاومت چی میشه، مقاومت رو تو صرف کن ببینم چجوری صرفش می‌کنی، بعد من حالا بعد تجزیه‌اش کنیم، بعد تحلیلش کنیم، بعد فلان از پایه‌ی بحث در واقع مهندسی فرهنگی رو مطرح کردن، بعد گله کردن که ما گفتیم آقا بحث مهندسی فرهنگی حالا یه دومدش، آقا مهندسی یعنی چی؟ هندسه از کجا میاد؟ هیش چیه؟ نونش چیه؟ دالش چیه؟ آقا گفتیم این مثلا بعد اون کشور بهش به برازه به حلش کنید دیگه. یه جاهای ما متاسفانه اینقدر درگیر الفاظ و معانی و چارچوب های بسیار بسیار بعید میشیم که واقعا از آقا احساس میکنه که آقا باید خودش کف میدان که آقا کار ایرانی سرمایه ایرانی بل یه کاری کنه که کار شکل بگیره، سرمایه هم بزرده خودش بشینه، بل کنه دیگه اینقدر اصلاحیه مبنی بریشی. البته بس آقا این نیست که بحث مبنی نکنید، بس ایشون است که متوقف بر اینها نشید. ببخشید جان، من خواهش می‌کنم از شما کردم.
من حالا موضوع به فرمایش شما را سعی می‌کنم که اجازه بدید بعداً صحبت داشته باشم، اما اجمالاً این مسئله که ما دچار یک جریان عملیات علمی هستیم منکر نیستم. این که به تعبیر دموکراسی نخبگانی هم اتفاقیت منکر این هم نیستن، اما این که تو همه مراحلش هم گفتگو هم چالش طبیعی هست، من این رازه رو بسته این به این قسمت عرایز آقای تاندون رو خدمت
بعد از
بسم الله الرحمن الرحیم.
Thank you.
من سعی میکنم اون چیزهایی که از تالیا تو کتابتون بهش اشاره کردید یه خیلی روش استدلال نکنم. اونجایی که توسعه لذت یا رفاه دامتزایون یا اصالت لذت اینها چیزهایی هست که روش بحث نداریم مشترکی، این که در دنیای مادی نظام سرمایه داری میخواد امکانات محدود رو به نیازهای نامحدود تخصیص بده، این هم تو بیان شما بود. اما این مسئله که از لوازماتش تنازع ذاتیه در سیستم، یعنی وقتی امکانات محدود باشه نیازها نامحدود باشه اینها به هم نمیخوره، لذا تنازع در سیستم ذاتی هست، رقابت ذاتی سیستم هست. بر این اساس حالا میخوان نظم بدن اقتصادشون رو. من سرفصل ها رو عرض میکنم که بگم من شناختم نسبت به اقتصاد این گونه است. بر اساس این تغییراتی که برای تولید یا فرهنگ جهادی بخواد اتفاق بیفته چه موانعی داره چه امکاناتی داره. مسئله اول این هست که حالا در کلانترین وضعیت در اقتصاد ما میخواییم نسبت بین تولید و مصرف رو بهینه کنیم. یعنی اگر در تولید یک خانوار نسبت تولید بیشتر باشه اون خانواری چیز اضافه ای داره، اگه یک کشوری تولیدش از مصرفش سبقت بگیره به همون نسبت قدرت ارزی پیدا میکنه، به همون نسبت داراییش بیشتر میشه. حالا اگر قرار باشه این رو در یک کشوری نهادینه بکنن و همیشه این فاصله رو به زیاد شدن باشه، یعنی تولید بیشتر و مصرف کم، ابزارهای همچین نظامی چی هست؟ میگه شما اول که اینم باز تو کتاب شما هست انگیزه و مصرف رو باید توسعه بدید با تنوع کالاها و مد، تحریک اجتماعی ایجاد کنید برای نظام اقتصادی. این چی میشه؟ انگیزه اولیه است برای تولید. به همه داریم میگه نیا کن برخورداری از همچین تنوع مصرفی مستلزم این هست که شما کار میکنید، این انگیزه میشه برای تولید. اما این نسبته چگونه نتیجه گرفته میشود؟ در جایی این نسبته میتونه به نفع تولید باشه که الگوی درآمد و مصرف یده و رها نباشه، طبقاتی باشه، یعنی تحریک برش اتفاق بیفته اما مصرف برش اتفاق نیفته. تو نظام سرمایه داری الگوی مصرف و درآمد طبقاتی ناظر مبین این هست که من چگونه تولیدم رو همیشه جلوتر از مصرفم قرار بدم. در اون قسمت اول به تعبیر من میگم یک حرص اجتماعی درست میکنه، جدای از این که شما بخوای افرادتو تربیت بکنی، خود این ساختار تنوع و مد یه حرص اجتماعی رو برای مصرف ایجاد میکنه. در این قسمت دوم این الگوه برای شما یک حسادت اجتماعی رو رقم میزنه. چرا؟ چون میخوای از این طبقه به طبقه بالا میل پیدا بکنی، الگوه مصرف طبقه بالا رو به دست بیاری، لذا باید انگیزه کافی برای حرکتت وجود داشته باشه. در نتیجه شما یک محدودیتی رو به صورت ذاتی سیستم در جمع بین این دوتا دارید که حالا من به معنای فلسفی نسبت ظلم بهش میدم. ظلم طبیعی سیستم هست، به یکی برسه به یک چیزی نرسه. تنازع در سیستم تعریف هستش. حالا سطح دوم این چی میشه؟ یا بگیم برایند این مجموعه چی میشه؟ برایندش نسبت بین عوامل تولید رو که اهم از سرمایه باشه، تکنولوژی و ابزار باشه و نیمه کار باشه، اینا رو میخواد یواش یواش نظم بده به نحوی که متغیر سرمایه حاکم و متغیرهای ذیل خودش باشه. حالا در اینها برایند یک جامعه هم تولید رو نتیجه داده، هم مصرف رو، هم نسبت بین این دوتا رو. اما این در کشور خودش محصور نیست، مزیت نسبیش مختص به خودش نیست، مختص به خودشه، به یک کشور دیگه یه مزیت نسبی دیگری داره که مکمل این هست. پس بنابراین باید بتواند در عرضه و تقاضا حاضر بشه. یک صد از عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضای خورده که در درون یک کشور هست که عرضه و تقاضای کالا هست، که اگر این نسبت رعایت بشود به معنی این هست که دارایی یک کشور مثبت شده در تراز سالیانش، تولید ناخالصش. اما اگر، و تعبیر دومش هم اینه که اگر در اینجا تونس مثبت باشه به معنای چی هست؟ به معنای این هست که نسبت بین تولید و مصرفش تأمین شده، به معنای این هست که الگوی درآمد و مصرفش طبقات رو خوب تنظیم کرده، تونس فاصله رو خوب نتیجه بگیره و کارآمدی الگوش در برایندش نمایان بشه. اینجا میخواد انگیزه ایجاد بکنه. خب حالا اگر در عرضه و تقاضاها که کالاها، نیروی انسانیها، تکنولوژیها به داد و ستد میپردازند، شما توانستید یک ثبات و پایداری رو در زمان داشته باشید در طول 10 سال، 20 سال، 30 سال، یا نه یک نزولی رو داشته باشید یا نه یک سودی رو داشته باشید. هر کدام از اینها پالیسی رو که برای جامعه بین المللی و جهانی از قدرت ارزیتون میفرسه متفاوت هست. میتونه حتی سینوسی باشه، میتونه ارزم به خدمت شما غیر قاعدمند باشه، یعنی یا منطق پیدا میکنه یا منطق نداره، یا شیبش یکسانه یا به سمت نزوله. اگر به سمت صعود باشه به معنای این هست که شما نه تنها این قواعد رو خوب رعایت کردید، تونستید توسعه بدید، یعنی تونستید انگیزه اجتماعی رو به سمت تولید بیشتر، کمتر، مصرف کمتر از طریق زیاد کردن فاصله درک بالا و پایین داشته باشید. چون به هر میزان که این فاصله اضافه بشه، قاعدش هم چون بیشتر هست، به معنای این هست که تحریک اجتماعی شده اما مصرف متناسب باش اتفاق نیفتاده. اگر این اتفاق بیفته و تراز زمانیش مثبت باشه، یعنی اخلاق اجتماعی، اخلاق ارزم به خدمت شما، اقتصادی تبدیل به اخلاق اجتماعی شده، یعنی دوست جام یه خلق اجتماعی درست بکنه، بر این اساس ارزم به خدمت شما، ارزش از میل به مرجعیت پیدا میکنه. پس من اینکه یک ارزی ارز مرجع بشود، درسته یک حوادث اجتماعی و سیاسی هست و باید این اتفاق بیفته، اما یک واقعیت اقتصادی هم پشتشه که بر اساس اون واقعیت اقتصادی در عرصه سیاسی پذیرش عمومی رو در پی خواهد داشت. پس پذیرش ها تابع یک واقعیت هاییست. اگر قدرت ارزی میل به مرجعیت پیدا کرد به دلیل ثبات در زمان، اتفاق بعدی رقم میخوره و اون مقیاس بعدی از عرضه و تقاضاست. که من تعبیر میکنم از این به عرضه و تقاضا در سطح کلان، که عرضه و تقاضای عرض هاست، که سوداوری این به مراتب بیشتر از سوداوری عرض در بیشتر سوداوری خود کالاست، چه کالا کالای اقتصادی باشه، چه نیروی کار باشه، چه سرمایه باشه. پس سودی رو که در این مقیاس میبره دیگه از قواعدی تبعیت نمیکنه، حاکم بر این میشه. یعنی میتواند ارزی را تولید بکند که چی؟ تقاضا روش هست اما معادلش کالا نیست. چرا؟ چون تونسته یک بازه رشد خودش رو در اخلاق اجتماعیش اثبات بکنه. در یک همچین وضعیتی او بیان شما که میگید 24 درصد تولید دنیا رو امریکا داره اما 26 درصد مصرف دنیا رو به خودش اختصاص میده، میگم اگر این رو لحاظ بکنید این باز یک معنای حقیقی از موضع سیستم میشه. حالا اگر این سطح سطح بالاتری هم براش فرض باشه، عرض و تقاضای در سطح توسعه است که موضوعش سرپرستی نیاز و ارضاست، یعنی ورژن بعدی خوراک، ورژن بعدی پوشاک، ورژن بعدی معماری، ورژن بعدی صنایع مختلف و نیازمندی‌های مختلف تمدنی را چی تولید می‌کند. لذا اگر 24 درصد از تولید دنیا رو هم نتیجه بده ولی موضوعش تولید نیاز و ارضا باشه، باز سوداوری خواهد داشت بیشتر از سوداوری که در ارزش داره، بیشتر از سوداوری که از کالاش داره. پس روابطی که در اینجا حاکم هست یه روابط ارگانیک هم بین تو عوامل تولید در درون و الگوی مصرفش، هم عوامل تبادل صادرات و واردات در بین ارزها، و همچنین در سبک زندگی، در اینکه چگونه انسان به نفع طبیعت منحل بشود. در اینجا دیگه شما انسان ماشینی رو خواهید داشت. سطح سوم لازم داره. من این رو یک ساب سیستم شما در نظر بگیرید، اینم یه ساب سیستم در نظر بگیرید، یه سیستم دیگری رو هم لازم داره تا اینا باشه با هم یه ماشین و بلکه یک انسان به عنوان یه موجود ارگانیک که ابزارش شرکت ها هستن به عنوان سلول اولیه. قاعده سلول این هست که تغذیه میکنه و رشد داره، تکثیر میشه، توسعه یابه. شرکت ها با دو تا قاعده که به نظر من میرسه شرعی نیستن و اسلامی رو نمیپذیره، تو چارچوب عقود نیست، همون هم توسعه پیدا کرده، تو بانک ها یک شکل دیگه پیدا کرده، توانسته قدرت تغذیه برای خودش ایجاد بکنه و توسعه. به تو خصوصیت که سلول لازم داره، اولیش این هست که مالکیت رو از این ببر، از خارج، مالکیت به سهام تعلق بگیره نه به شیء خارجی. شما در شرکت اسلامی میگید مشاع هست مالکیت ها، اما در شرکت موجود شما میگید متعلق سهام هستید، نمیتونی بگید به این من مالک این هستم، شما مالک سهام هستید. در قدم دوم مالکیت رو از مدیریت تفکیک میکنه، مدیریت اختصاص پیدا میکنه به صاحب 51 درصد سهام. با این دو تا ابزار امکان تجمیع سرمایه های عظیم اتفاق میفته، در شرط هر کسی ولو سهم اندک داشته باشه تصرفش در موضوع شرکت نافذه، تصمیمش در اینکه کسی دیگری تصرف بکنه نافذه، میتواند این رو برداره. چرا؟ چون ذات شرکت اصلش بر جوازه نه لزوم، مثل بی نیست. حالا اگر بر جواز باشه و هر آن بتواند یک انسانی تصرف شریکش رو منع بکنه، عملا شرکت های عظیم شکل نمیگیره. حالا با این سلول اولیه اینها هم امکان تجمیع سرمایه های عظیم، هم کارایی این سرمایه ها در عوامل تولید که بتواند تعیین کننده برای توسعه تحقیقات سازمانی باشه. این تولید تکنولوژی رو بدون تحقیقات سازمانی شما دیگه ندارید اونجا، و همچنین نیروی کار رو قیمت نرخی که معین میکنه وسیله سندیکاها مدیریت بکنه به نحوی که سود سرمایه دچار خلل نشه. حالا این در بانک ها تبدیل به اندام میشه، اما به صورت موضوعی بخش های مختلف اقتصادی در بانک های مختلفی نصب پیدا میکنن، تسهیلات به شرکت های اختصاص پیدا میکنه که بتوانن در الگو، چه در این الگو چه در اون الگو، بتونن خوب رفتار بکنن، بتونن پیشبینی داشته باشن از این و بعد از این و بعد از این، و تو اینجا هم بتونن روابط انسانیشون رو خوب تنظیم بکنن. لذا شرکت هایی که میان ایجاد میشن و شرکت هایی برشکست میشن تابع سیکل قبلی خودشون هستن، یعنی حیات شرکت ها تابع اصل سیستمی هست که تعریف شده. ولی در بانک تبدیل به اندام میشن که به کدام از اندام خونه بیشتری تزریق بشه، به کدام کمتر، تابع نسبت بین موضوع، نسبت بین صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره. پس نسبت های کلان رو بانک ها به وسیله تبدیل شدنشون به اندام انجام میدن. سطح سومش خود برنامه توسعه است که نسبت بین سیاست و فرهنگ و اقتصاد رو تمام چقدر من به بخش فرهنگ تزریق کنم تا بتواند تحقیقات سازمانیش منجر به تکنولوژی جدیدی برای توسعه سرمایه بشود، چقدر به بخش سیاست تزریق بکنم تا احزابش بتواند کنش بهتری رو در تعاملات درونی و بین المللی در دیپلماسی اقتصادی داشته باشند. من این مجموعه رو با حذف خیلی از مسائلی که نیاز داره باز بهش بپردازیم عرض میکنم خدمتون، و بر اساس این چند تا نکته دارم که به نظرم حضرت عالی تو کتابتون نسبت بهش باید دقت بیشتری بشه، که همون فرمایشی که گفتید که قوانین و مجوزات، قبلش هم یه چیز دیگه گفتید، ساختارها، بعدش هم فرهنگ. این یه مسئله بود. یه مسئله دیگه که می‌فرمودید عدالت
توزیعی و تخصیصی.
عدالت تخصیصی. اینها رو اگر بخوایم خوردش بکنیم و نسبت‌های این درش وجود داشته باشه، به نظرم اتفاق می‌افته. چه تو توضیحیش که بخوایی نسبت انسانی رو مطرح بکنید، اگر موتور انگیزه ها بر اساس تنوع، الگوی درآمد طبقاتی و بعد هم تو نظام عرض و تقاضاش اونجوری و بعد هم ساختارش هم شرکت ها، مثلا بیان که شما تو ساختار دارید، باز من این رو ندید که چه ساختارهای جدیدی رو بخواید مطرح بکنید، علاوه بر این که اگر بخوام بدبینانه نگاه کرده باشم، تو اونجایی که شما نسبت بین علم اقتصاد اسلامی و اقتصاد متداول رو مطرح می‌فرمایید، میگید اقتصاد اسلامی اقتصاد متداول به علاوه است، به علاوه یه چیزی دیگری که اون رو من ازش تعبیر می‌کنم به ارزش‌های اخلاقی، که شما فرمودید عدالت، جهاد، عزت. خب حالا این اگر تبدیل به یه پارامتر اقتصادی هم بشود، به نظر من تبدیل‌های سیستمی باز نشده. یعنی میگه مثلا عرض می‌کنم مصرف کننده جنس ایرانی بخرد ولو با ضرر، ولو اینکه داره در مجموع ضرر می‌کنه، تولید کننده کمتر بفروشد یا سود کمتری بگیرد، ولو این که میبینیم ضرر میکنه. میخوام این فرهنگ رو جا بندازیم. من میگم این مکانیکی میشه، نمیتونه با ماهرهای دیگه جوری چفت بشه که چی بشه؟ که اون عدالت که مورد نظرت هست رو داشته باشه. چرا؟ چون در نتیجه آیا ما نسبت بین سرمایه، ابزار و کار رو اینجا حاکم میکنیم یا اینجا حاکم میکنیم یا اینجو و به چه مکانیزمی؟ چون اینجای بحث مطرح نشده و جهاد هم همینطور. پس ما جهاد رو نمیتونیم به عنوان این معنای ارزشی بدونی که تبدیل به ساختارهای سیستم شده باشه بگیم انجام بدین اونا میگن باشه. عزت رو قبول داریم، همه هم قبول دارن، جهاد رو همه قبول دارن، عدالت رو همه قبول دارن، اما ما مکانیزم میخوایم برای تحققش. اگر این ساختارها رو با این وضع بپذیریم احساس میکنم که اون مفاهیم ارزشی اتفاق نمیفته، غیر از این که الان با این توصیفات احساس میکنم اصلا اقتصاد متداولی دیگه باقی نخواهد ماند به این معنا. چرا؟ چون نسبت ها همه تغییر میکنه، شما بعدا باید ساختارهای دیگری رو بچینید. اگر قرار باشه شرکت ها به این نحو نباشن، اگر قرار باشه بانک ها این گونه تبدیل به اندام نشن، یه کار دیگری رو ازشون بخواید و همچنین برنامه های توسعهش. یا ارزم به خدمت شما ارزم تقاضای خود و کلان و توسعهش. حالا اگر بخوام تو عرصه میدانی وارد بشیم، عملیاتی که ما الان میخوایم انجام بدیم، بگیم آقا کار مبان نداریم، من فقط طرح ادعا میکنم، بعدا از فرمایش شما استفاده میکنم که در این سیک انقلاب اسلامی اجازه است من ریپورت کنم؟ انقلاب اسلامی آمده در این متغیرها هر ستاش تصرف کرد. تصرفی که در هر ستا اینها کرده، گفته من عزت رو به سرمایه و سرمایه دار نمیدم. وقتی این کار خواسته بکنه، اون فاصله طبقاتی رو خواسته حذفش بکنه، خواسته کمش بکنه. در اینجا ابتدای انقلاب کمیته امداد گفته تعریف فقر رو عوض میکنن. اگر قبلا آب و سبو میخوردن، مسکن بالا سر نداشتن، ارزم از برق استفاده نمیکردن، جهیزیه ای که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد در نظر میگرفتن درش ارزم به خدمت شما جاروبرقی و یخچال و ارزم به خدمت سایر ملزوماتش بود. با اون بیان شما که حساب صد حضرت امام یا ارزم به خدمت شما بنیاد جانبازان مستضعفان، جهاد سازندگی، اینها ما باید آب رو به روستاها برسونیم، آب رو به شهرها برسونیم، اینها رو حداقل برخورداری تعریف کردیم، بگوید اینها طبیعت زندگی امروز هست. اما این ناظر به چی بود؟ ناظر به کم کردن این فاصله. این فاصله رو کم کردیم، اما در اینکه توسعه این چگونه باشد تابع چی بودیم؟ این سیستم بودیم. لذا از بالا توسعه یاب شد، از پایین انقلاب می‌خواست اینو بیاردش بالا. در نتیجه شعار عدالت انقلاب که در این سطح مصرف هست، یعنی عدالت در مصرف اتفاق افتاد. وقتی در مصرف اتفاق بیفته، اون نسبت بین تولید و مصرف رو برعکس کن. چرا؟ چون تولید صنعتی یا با توجیه اقتصادی اتفاق نمی‌افتاد. در یک همچین فضایی ما گفتیم از معادلات حرص و حسد می‌خوایم دوری بکنیم، شعار انقلاب رو بکنیم. گستاخی در مصرف اتفاق افتاد، اما اون سیستم یا اون انقلابی که شما تعبیر ازش می‌کنید به انقلاب، من هم قبول دارم، اما تا این مقدار، یعنی اون فرمایش شما رو می‌خوام نقض کرده باشم، در این اتفاق نیفتاد. یعنی بالاش داره توسعه یاب میشه، میره بالا، این رو هم در تحریک اجتماعی، یعنی حرصی که برای جامعه درست میکنیم ایجاد کردیم، آخرین مدل ها وارد کشور میشه، وارد عمل نشه تبلیغ میشه، یعنی دولت وارد نکنه بخش خصوصی وارد میکنه، گمرکات هم بذاریم میبینید عرضم به خدمت شما تقاضاش هست. از طرف دیگه این که نمیتواند مصرفش رو به این سطح برسونه باعث میشه که قیمت کار رو که 70% خیش فرماست، جریان عدالت مردمی که انقلاب بهش داده دست بگیره، نرخ کار رو میاره به نحوی که در عوامل تولید ضربه میزنه به سود سرمایه، و بعد از اون ور میخواد جمع بکنه نرخ سرمایه رو باز بالا ببره، دستگاه یاد تو عوامل تولید میکنه، درگیری بین بازار کار و بازار سرمایه، علت تورم رو با بالا رفتن این دوتا میدونیم که یکیش انقلاب داره بهش هدیه میده و حق همینه، اما تئوریزه نشده، انگیزهای دیگری رو برای تولید ما نتونستیم ایجاد بکنیم. و از طرف دیگه علم اقتصاد موجود میگوید این فاصله طبقاتی باید اتفاق بیفته، اصل دیگه دولت باید کم بشود. اگر اون میگوید اصل دولت کم بشود به معنای این هست که من میخواهم دولت رو بخش خدمات در نظر بگیرم، شما هم برید کنار، بخش خصوصی بتواند سرمایه ها رو به سمت خودش جلب بکنه، کارهای عظیم رو به دست بگیره، هم شما سرمایه های عظیم لازم دارید، هم تکنولوژی های پیشرفته و متمرکز لازم دارید، هم بازار کارتون باید شناور باشه. بر این اساس اون نتیجه ای که یک کسی بیاد بگیره که بر اساس اینکه ما سرمایه عظیم نداریم، تکنولوژی پیشرفته نداریم، باید تنش زدایی بکنیم، بر اساس علم اقتصاد عاقلانه به نظر نیست. کت خدا بیاد و از این حرفا، بر این اساس اگر میخوایم این رو به هم بزنیم باید بتوانیم بر اساس اون شعار عدالته کل سیستم رو دوباره تعریف کنیم، دوباره یک سیستم دیگری رو بسازیم. اگر قرار سیستم دیگری رو بسازیم چگونه مورها در هم قرار بگیره که وقتی چرخش میچرخه اونورم کل مجموعه رو به حرکت در بیاره؟ هم انگیزه تولید لازم داریم، انگیزه ها به نحوی باید باشه که عرضم به خدمت شما مردم هم امنیت اقتصادی رو احساس بکنن، یعنی اگر الان سرمایه های مردم میاد تو سفته بازی، برای این هست که امنیت رو احساس نمی کنه و میدونه اگر سفته بازی نیاد هر روز در تنازع با دولت خودش زمین میخوره، چون هر قیمت تورم رو نمیتونه ساپورت بکنه، لذا میگه من سفته بازیم برای این هست که زمین نخورم، برای این هست که عقب نیفتم، لذا من از همچین جامعه ای انتظار این ندارم که الان فرهنگ جهاد رو به معنایی که مصرف ایرانی رو ولو با ضرر بخواد به خودش تحمیل بکنه بپذیره، الا بگویم بافت صادرات و واردات رو تغییر بدیم، این قدم اولمونی باشه، به معنای این که شدت مصرف رو جلوش دیگه بگیریم، یعنی ورژن جدید دیگه وارد نشود، اجازه ورژن جدید برای عمل عمومی ندهیم الا مسائل موشکی، الا مسائل سیانتی، اونهایی که در درگیری با کفر مورد نیازمون هست، تجهیزات صدا و سیما، یه چیزایی تو ارتباطات مورد نیازمون هست که نیا مصرف عمومی نیست، مصرف صنفی هم نیست، تو مصارف دولتی که مسئولش هم شخص ولی فقیه برای درگیری با کفر هست اونجا آزاد باشه، اما وقتی به مصرف عمومی میرسه بافت صادرات و وارداتون به نحوی تغییر بکنه که اجازه حرص بر مصرف گرفته بشه، بعد از اون باز تو عوامل تولید تکنولوژی های ساده و با دوام رو به ما این قدرت رو بدهد که کارهای نیمه متمرکز نه متمرکز، کارگاهی رو توسعه بدیم. برای چی؟ برای اینکه این سطحی که تا اینجا اومده تعمیم پیدا بکنه به همه اقشار. پس شما فاصله رو میخوای کم بکنید، اما باید ابزار متناسب با خودش رو داشته باشید. لذا شکستن تمرکز در تکنولوژی و با دوام کردنش. چرا؟ چون سرعت تکنولوژی، تغییرات تکنولوژی به سازندگانش این اجازه رو میده که اگر ورژن موبایل 5 سال به 5 سال تغییر میکنه، دوام اون رو هم 5 سال تنظیم بکنن. لازم نیست به نحوی اون رو مقاوم سازی بکنن که مثلا 20 سال حضور در بازار داشته باشه. چرا؟ چون ورژنش که عوض میشه، اصلا نیاز مردم بهش عوض میشه، اصلا نمیخوانش. اما شما وقتی الان تو قلم اول میخواید متوقف بکنید وضع عموم رو و همه رو به یک سطح تعادلی برسونید، دوام برای شما ضرورت پیدا میکنه. لذا اون دانش بنیانها موضوعشون تولید کالاهاییست که با دوام هستن، ساده هستن، قدرت تأمین و خرید همه اقشار براشون وجود داره تا بتونه سطوح مختلف رو پوشش بده. پس اون حرص و حسد اجتماعی رو در قدم اول میخواید کم بکنید. بعد از اون که به نظر من میرسه وقتی این اتفاق بیفته، فشار ارز رو شما کم میشه. این تحریم ها به دلیلی که اونا تو معادلات توسعه، تو های تکنولوژی هستن، توی سرمایه عظیم هستن، نیازمندی های شما از اونا دیگه کم میشه، وابستگی ارزیتون به اونها هم شدیداً کم میشه، اون تحریم هم بی اثر میشه. اون وقت در قدم بعد باید بتوانید به سمت تولید تکنولوژی هایی برید که متناسب با نیاز خودتون، که میگفتید نیاز جامعه اسلامی متفاوت هست و ارضای او باشه.
خلاصه یه دستگذاره که خب ما فکر کنم جلسه باید یک سر رو بیانامه بدیار رو من تا چارانی تنظیم کردم، چون چارانی جلسه دیگه دارم دوستان اومدن دنبالم. چند تا جمعه عرض میکنم در صورت تکلیف هر باشم، چون که نکات خیلی خوبی بود واقعا نکات استفاده بود. مثلا نشسته بعدی این رو در واقع تکمیل میکنیم. من بحث اول اینکه اون سگانه این که از نظام اقتصادی که غربی ها مطرح کردن با اون تفکر ماتریالیست نصف اقتصاد خیلی سگانه درستیه و البته بحثای مفصل تری هم داره در شکل اقتصاد جهانی. اون برداشتی که ما در اقتصاد مقاومتی داریم این است که در واقع از کردن نسخه معاصر نظام اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی مقاومتی برآمده از مکتب اقتصادی اسلام است. مکتب اقتصادی اسلام یک جزی از مجموعه مثلا به هم پیوسته شریعت که ریشه و اساس اصلش عبودیته و ما خلق طور جنه و انسان لاله عبود، انسان به عنوان انسان عبد در مرکز قرار میگیره، تمام نظامات مبتنی بر اون در واقع میاد و شکل میگیره. در اقتصاد مقاومتی که ما از مسئله مثلا عبودیت شروع میکنیم در بود مکتب، بعد میگیم که در این شرایط زمانی و مکانی اون محور عبودیت چجوری تبدیل به ساختار میشه و چجوری تبدیل به رفتار میشه، بعد میگیم و میگیم که خب از خود در واقع مکتب ما اون سه تا اصل رو استنباط میکنیم. حالا باید که تا توضیح دادم
من حالا بعد از این میخواستم حالا وارد این تفصیلاتی که شما فرمودید و مقایسه با فضای خودم
عدالت، جهاد و عزت اون سه تا اصل پیشبرنده است در مکتب اقتصادی اسلام که میاد و بقیه امورات رو تنظیم میکنه. یه نکته ای که گاهی ما به اشتباه میگیریم این است که خیال میکنیم تحت تأثیر مکتب علمی اقتصاد متعارف، همون کارنشتاد اکنامیکس، همون اقتصادی که آمریکایی ها و انگلیسی ها درست کردن در کل دنیا در واقع داره تدریس میشه و ایجاد میشه، یه وقتی ما تصور میکنیم که باید یک مکانیزم خودکار داخل این سیستم باشه. من قبول ندارم اینه، این غلطه. غربی ها اومدن به قول خودشون مبتنی بر دست نامرئی، اون مکانیزم خودکار که آدم اسمیت میگفت که خودش این امور رو تنظیم میکنه، داستانشون تنظیم کرد. بقول آجاها انسان یک انسان اقتصادی رو تعریف میکنه، این انسان اقتصادی ولع دارد، لازم نیست شما براش ولع و حرص ایجاد کنید. این انسان اقتصادی ولع دارد، دائما دوست داره بیشتر مصرف کنه و متنوع‌تر مصرف کنه. شما لازم نیست به دست بزنید، خدا از همینجوری خلق کرده. حالا این ولعه باعث میشه تلاش بکنه که سطح خودش رو ببره بالا، و اینکه سطح خودش رو ببره بالا و یه درآمد کسب کنه، و اینکه درآمد کسب بکنه میره تولید میکنه، و اون اتفاقات دیگه در سطح اقتصاد خرد و کلان و اینو بردی میفته. بعد وقتی مباحث اقتصاد دینی مطرح میشه که انسان ذاتش عبده و به عنوان یک انسان عبد وارد فرایند تولید و مصرف و بقیه اقسام میشه، از شما پرسن که کی گفته باید انسان این کار رو بکنه؟ من دقیقا همین مثلا در دانشگاه پلی‌تکنیک که مسکو باش مواجه شدم، نظر اقتصاد مقاومتی که ما مطرح میکنیم یه ورژن متفاوت از که تو این کتاب گفتیم، اما با همین ریشه ها میگیم که خب اقتصاد مقاومتی جهانی یعنی کشورها با اقتصادهای مقاومتی، حالا یه هرم قدرت اقتصادی رو تقسیم میکنیم، وارد اقتصاد جهانی میشن. اقتصادها باید قبل از وارد اقتصاد جهانی بشن این هرم قدرتشون رو تنظیم بکنن. قدرتمندترین بخش این هرم قاعدشه که خانواده است، اقتصاد خانواده است، بعد از اون اقتصاد محله است، بعد اقتصاد منطقه است، بعد اقتصاد ملیه. حالا با این هرم که هرم قدرت اقتصادیه که الان در علمی که غربی و اطلاع میکنم در عکس دقیقا اقتصاد خانواده ضعیف‌ترین بخش اقتصاد هست، بعد محله ضعیف‌تر به بعدی محله است، بعد بتر تأثیر عوامل بین‌المللی که در قاعده قرار میگیره، این مدلی باید ورود بکنن. حالا با چگونه اقتصاد خانواده رو باید مقابل کنیم؟ مصرف خانواده چی باشه؟ تولیدش چی باشه؟ در سطح محله چطور؟ در سطح منطقه چطور؟ در سطح ملی چطور؟ بعد وارد سیاست ها و مثلا با این نگاه به باز تعریفی میکنیم سیاست اقتصاد مقاومتی ها. اونجا در دانشگاه پلی‌تکنیک مسکو یه استادی برگشت گفت که کی گفته باید مردم اینجوری که شما میگید رفتار بکنن؟ مردم دوست ندارن اینجوری رفتار بکنن، مردم اینجوری رفتار میکنن، مردم دوست دارن مصرف کنن، همش دنبال ولعن حرص میزنن. قول قلد انسانهای بند خدا این رو که این اقتصاد غربی که شما میگید اتفاقا تو قرآن هم بند قول قلد انسان ها حلو ها ازا مسته و شرم و جزو ها ازا مسته و خیر و منو ها برای اصلا انسان همینه که غربی دارن میگن که پاسخی به این حرف داده میشه اون انسان خامه به درد نخوری که خداوند وارد خلقت میکنه اینجوری این انسان قراره یه جوری دیگه خارج بشه در واسه که در مسیر تکامل قرار میگیره و این انسان دیگه حلو و منو و جزو نباشه یه انسان دیگر باشد. اقتصاد اسلامی مبتنی بر اون انسان دیگر است، نه بر اون انسان دیگه موجوده. حالا چجوری از انسان موجودی که حلوعه، حرص داره، حسد داره، ظلم هم میکنه، خشونت هم داره، بس اون انسان کمال مطلقی مثلا چه امیر المؤمنین، حالا برای برنامه ترسیم میکنه نظام اقتصادی تا باید این انسان حلوع رو ببره تو این مسیر قرار بده که در واقع اونجا برسونه. بعد هم میگه که خود این انسان حلوع منوعه رو تو چطوری میخوای یک کارش بکنی که به صورت خودکار به اونجا برسه؟ میگه مثلا خودکار ببشت این کار اون نمیده. عبودیت یک فرایند است، یکی از اصول و قوانین فراینده تربیت است، و اصلا شما نمیتونی بگی که من یک نظام رو ایجاد میکنم انسان ها بدونی که تربیت بشن خودشون اینجوری کار میکنن اونجوری فلان میکنن. یه سبک متفاوت قطعا از برداری خواهد شد. خب فئودالیسم هم نظام انگیزشی درست کرده بود که انسان ها رو گرسنه نگه میداشت با اون به اصطلاح قدرت تلاش برای سیر کردن انسان که بعد از رنسانس و بعد از این اقتصاد مدرن جدید اون تلاش برای رفع گرسنگی شد تلاش برای رسیدن به طبقات بالاتر و مصرف های شیک و پیک و لوکستر انجام دادن. اونها هم همینطوری مردم رو داشتن به اصطلاح حالا از عنصر دین استفاده میکردن برای اینکه اینها رو تخدیر بکنن که اینجوری که من بهت میگم کار بود کلیسا با اینو همراه بود. شما هیچ نظام خودکاری برای رفتار اقتصادی پیدا نخواهید کرد در نگاه دینی. اون انسان باید
در نگاه مادی داریم؟
در نگاه مادی انسان خودکار کار میکنه.
ما به نظر اون سیستم در دینی هم هست حتی آکم هم این که
محال است به خاطر اینکه انسان آمده است برای اینکه سیر و سلوک بکنه، انسان آمده است که عبودیت بکنه، انسان آمده که تحت تربیت قرار بگیره. اصلا فطرت انسان رو خداوند یه جوری تنظیم کرده که تحت تربیت قرار بگیره که شکوفا بشه. بگم یعنی که پیامبر اون خواستن چیکار؟ این انسان میواد خودش روش بکنه کاره بعدش انجام میده.
این که این سیستم الان ایجاد میشود این هم پیامبر داره برای مادی کردن یعنی خودش به خودش داره برای خودش سیستم اگر این دارد برای یک جبر اجتماعی مادی آیا پیامبرانی هم نیاز دارد در جریان دین که اون فطرتی که تمایل ذاتی به او هم دارد
یعنی علارم میگه این انسان هوای نفس دارن، فطرت هم دارن. خب آیا انسان ذاتش میل به بدیه؟
نه،
هم این ور دارد همون طرف دارد، هم این طرف پیامبری داره همون طرف پیامبری داره. لذا این که من در اینجا هم یک سیستمی رو بسازم که زمینه و شرایط اجتماعی درست کند برای همون قسمتی از انسان که میتواند آبی باشه،
همون تربیت
باشه.
این نه، این میشه تربیت.
نه نه، من میگم ساختار اجتماعی ساخت.
این نه دقت فرمایید، ببین شما اون ساختاری هم که میسازید که یک جزش برنامه تربیتی است که انسان فطرتش خداجو میشه، تمام رفتارهاش رو مبتنی بر اون تنظیم میکنه، این یک چارچوب تربیتی است. اینی که غربیان میگن و پیامبرش رو دارن، همون انسان خامی که به دنیا اومده از شکم مادرش با این نظام اینا همراهی میکنه. برای اینکه انسان خداوند انسان رو اومده اینجوری خلق کرده، این انسان برای اینکه به کمال برسه باید یه سری پرده ها رو پاره کنه و سخته.
یعنی به قرار شما اگر بخواد بد باشه کار خاص لازم نداره، اما اگه بخواد خوب باشه
دقیقاً میشه کیه. اصلا خداوند انسان رو آورده در یک بوته آزمایش، در آزمایش
روشنه، آزمایش روشنه،
آزمایش کردن
که این انسان روشنه، عبودیت روشنه، تربیت هم روشنه، تربیت هم اینا رو همه رو.
این انسان رو اگر من راهاش بکنم در عالم ماده میل به بدی داره. اصلا خداوند انسان رو حلوقا، خداوند خودش این انسان دلش میخواد که اینو بخوره، اگر این رو نداشت دلش به صورت نظامی میخواد دلش رو بدوز بنو بخوره و مصرف کنه. حالا این که تو اگر این رو نداشتی ندازد از اون یکی که بله، این فطرت تو اگر بالا اومد که شیخ محترم میفرماید که اون فطرت رو، اون به اصطلاح نرم افزاره رو که اینجوری انسان به اصطلاح رفتار کنه، خداوند در ذاتش گذاشته، ولی این باید بیدار بشه، این نرم افزار باید ران بشه، باید ستاپ بشه، یه پیامبری میخواد یک نظامی و خود این طرف باید مجاهدت کنه که این اتفاق بیفته تا بعدش از این کوران به اصطلاح دنیا عبور کنه و وارد به اصطلاح کانال کمال مطلق بشه. بنظر این تربیت لازمه. حالا این رسولی که میاد که رسول باطنی رو هم فعال میکنه و این اتفاق میفته، نظامات متناسب با هم میچینه در ابعاد اجتماعی، در حوزه‌های در واقع مختلف، که اتفاقا اصلا مکتب اقتصاد اسلام همین رو میگه. و اون ساختار ما که میگیم انقلاب اقتصادی، همون تحولاتی است در اون سیستمی که آمریکایی‌ها و غربی‌ها برای ما چیدن. و نکته آخرم هم این باشه که تا ایشالله جلسه بعدی که خدمت ازدان باشیم، که جالب این است که اون نظاماتی که آمریکایی‌ها برای خودشون در آمریکا چیدن و برای جامعه خودشون، با اون چیزی که ما برای خود برای ما چیدن متفاوته. و یعنی اینکه که عملا اون الگویی که برای پیشرفت خودشون چیدن، یه ورژن نامناسب از اون رو برای ما کشوری مثل ایران چیدن که این کشور ایران، این مردمش جوری رفتار کنه که اقتصاد آمریکا رو تغذیه بکنن. نوع رفتار اقتصاد در مردم در آمریکا یه جور دیگه است، اون فرهنگی که اینجا القا میکنن و ایجاد میکنن یه جور دیگه است. که یک مثالش میشه که از ما در واسه روی اسلامی میشه، میگن یه وقتی اونها یه کارهایی میکنن، یه حرفایی میذارن که حرفای درسته که به ما نمیگن، بعد میگن که مثلا اون روی غرب یه چیزای خوبی داره مثل کارآفرینی، مثل نوآوری، مثل ریسک پذیری. این فهمه که اونها تو جامعه خودشون رو ترویج میکنن، ولی همون رو توی نظام اقتصادی که برای ما ایجاد میکنن در واقع ترویج نمیکنن. حالا ان شاء الله ما نشسته دیگه ما چون که این دوستان در بحث توفیق منتظر هستن. حالا ما انشاءالله شو این بحثی که ادامه داره و ما باید حتما درباره صحبت کنیم، صحبت‌های طولانی تری هم باید بکنیم. من حالا اشتباه کردم که وقت رو محدود در نظرم، که من چون پریروز مشهد بودم خانم دکتر گفتم گفتم حالا استفاده وقت استفاده هم کردیم در حد این زمان و ما زمانه مفصل کرده هم سریم سلام
Thank you. Ben de uzakta şu an arzu gidiyor.